ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما عزیزان شنونده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم ما را در هر گوچای این جهان پهناور که هستید بپذیرید. امروز 12 آذر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 2 دسامبر سال 2020 میلادی. شبانگاه چهارشنبه است و عزیزان، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم در بخش های گوناگون این رادیو براتون تدارک دیدن. در صف نخست همین همکاران شاهین بشیری است، با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با سلام. شورای نگهبان روز چهارشنبه به رغم مخالفت دولت حسن روحانی طرح دو فوریتی مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. 251 نماینده مجلس روز سه‌شنبه این طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده بود. بر اساس ماده 6 این طرح، در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4+1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و برطرف نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید پس از 1 ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید اگر ایران به تعهدات خود در برجام بازگردد، او نیز به قول خود برای بازگشت آمریکا به این توافق پایبند خواهد بود. آقای بایدن در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، گفت که بازگشت به برجام گرچه کاری سخت است، اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا افزود بازگشت به برجام نقطه شروع مذاکرات جدید با ایران خواهد بود و او آماده رفع تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ از بهار سال 97 علیه ایران اعمال کرده است. جو بایدن اضافه کرد با وجود برنامه موشکی و سایر اقدامات دیگر ایران که مغایر ثبات تلقی می شود، بهترین راه رسیدن به ثبات در منطقه تمرکز بر برجام است. دولت ایران همزمان با رد هرگونه مذاکره بر سر توانمندی موشکی و قدرت منطقه‌ای خود گفته که راه بازگشت آمریکا به برجام هموار است. دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن سال 57 و از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه درگذشت. محمد ملکی 87 سال سن داشت و سالها با بیماری‌های سرطان و دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد. آقای ملکی چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه با رادیو فردا در مورد برخوردهای جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان به ویژه دانشجویان گفته بود: تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
اگر کسانی فکر میکنن که با این بگیره به بندها و این کشتارها و مبارزه در دانشگاه ها تمام میشه، اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
محمد ملکی در گذشته و به ویژه از سال 1388 که انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به اعتراضات گسترده منتهی شد، بارها بازداشت و روانه زندان شد. او که در تهران زندگی می‌کرد، ممنوع الخروج بود و بارها به ممانعت از سفرش به خارج برای دیدار با فرزندانش در کانادا و هلند اعتراض کرد. اولفون اوکسکول، دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست، روز چهارشنبه تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم بازگشت نسرین ستوده به زندان را محکوم کرد. این بنیاد که مقرش در سوئد قرار دارد و به آلترناتیو جایزه نوبل معروف است، در بیانیه خود نوشت: خانم ستوده که قرار بود روز پنجشنبه جایزه زندگی درست سال 2020 را دریافت کند، فعال شجاع مدنی است که تنها جرمش دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست با اعلام اینکه در اصل صدور حکم زندان برای خانم ستوده پذیرفته نیست، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که او را برای همیشه و بی قید و شرط آزاد کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که اکنون به قانون بدل شد تا چه حد تحریم‌ها را دفع می‌کند و یا از منافع ملت صیانت می‌کند.
عنوان مصوبه مجلس و شورای نگهبان به استهزاء کشیدن وضعیت تحریم هاست. درست در تقابل اون میخواد حرکت بکنه، ولی برای بستن دست دولت واقعا اسمی رو انتخاب کردن برای این مصوبه که در تضاد با محتوایی است که میخوان به موقع اجرا بگذارن.
از تاخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید و گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی در جهان. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به موازات مخالفت دولت جمهوری اسلامی با طرحی که مجلس پیشنهاد کرده و هدفش محدود کردن بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است، شورای نگهبان با تایید این طرح احتمال توافق هسته‌ای ایران را وارد مراحل تازه‌ای کرد. گزارش امیر پوریا را از مسیر این اختلاف‌ها و اظهار نظرهای نمایندگان دولت و مجلس بشنویم.
تایید طرح اقدام راهبردی مجلس توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت علارغم اعلام مخالفت قبلی دولت، همه در طول یک روز. اختلافات بین دولت ایران و مجلس شورای اسلامی بر سر طرحی که اسمش طرح اقدام راهبردی است و هدفش تغییر رویه ایران در برخورد با تعهدات حاصل از برجام، از دو روز پیش ادامه داشت و چهارشنبه با آنکه جلوه صریح‌تری به خود گرفت، عملاً با تایید این طرح توسط شورای نگهبان وارد مرحله جدیدی شد. اگر سیر بحث‌ها و اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس را بر سر این طرح دنبال کنیم، واکنش رئیس جمهور ایران به زنگاه مهمی در آن به حساب می‌آید.
گمانه‌زنی‌هایی که ممکنه در رسانه‌ها مطرح بشه که عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک، اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل‌های بهداشتی بوده صرفاً و نه مسئله دیگر.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این نهاد نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس خبر داد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده 6 این طرح بود، زیرا زمان یک ماهه‌ای برای آن لحاظ کرده بودند که ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ایراد گرفت. پایان نقل قول از عباس علی کدخدایی. این در حالی است که تازه ترین خبرها از رفع این ایراد و تصویب نهایی آن حکایت می کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس خبر داد و تاکید کرد بهتر است مجلس وارد بحث فعالیت‌های هسته‌ای نشود.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم تمامش بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب میرسه در واقع لازم الاجرا میشه. لذا یک موضوع مهم و حیاتی است. اینکه مجلس ورود پیدا کرده از این منظر به نظر ما به مصلحت نیست.
حالا و با تصویب و لازم الاجرا شدن این طرح و طبق ماده 6 آن، دولت موظف است در صورت عدم اجرای تعهدات در قبال ایران، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. مقصود از این ماده آن است که بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین باید بر عادی شدن روابط کامل بانکی و رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران نظارت کنند. یکی از نمایندگان موافق این طرح احمد امیرآبادی فراهانی بود که طی یک گفتگوی تصویری در این زمینه اینگونه اظهار نظر کرده بود.
به محض این قانون تصویب بشه،
یعنی اگر مثلا سه شنبه تصویب شد رفت شورای نگهبان اومد هفته بعد شد،
بله، یه
باید
زمانی
دولت
که
شروع کنه برای تولید
5 روز برای ابلاغش تصویر جمهور است، 15 روزم روزنامه رسمی میشه و قانون شروع میشه.
مثلا یه ماه دیگه ما باید تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% رو،
بله،
در دستور کار
بله، اگر این مراحل به موقع پیش بره.
رآکتورش بعد باشه اونایی که توش
حالا بالاخره اینا رو پیش بینی شده و گفتم میتونیم.
این در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز وارد شدن مجلس به بحث خروج ایران از رعایت تعهدات برجام را نادرست دانسته بود.
مسئولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای و چه از محتوای این مسببات بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده. هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمیتونه خارج از این چارچوب اقدام کنه و به نظر میرسه مجلس هم به تنهایی نمیتواند در این موضوعات وارد شود.
دولت ایران به روشنی نگران تبعات بین المللی این طرح در صورت تصویب نهایی و اجرای آن است.
از امیر پوریا میشنیدیم. تکرار میکنم. یادآوری میکنم که شورای نگهبان روز چهارشنبه امروز به رغم مخالفت دولت حسن روحانی طرح دو فوریتی مجلس ایران برای محدودیت بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را بعد از اصلاح ماده 6 اون که 1 ماه را به 2 ماه تغییر داد تایید کرد. و یادآوری میکنم که این طرح نامش از اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بوده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
مخالفت دولت با مصوبه مجلس که با عجله توسط شورای نگهبان تصویب شد، اعلام شد و به صورت قانون به دولت ابلاغ شد، خودش نشون میده که اروپایی هایی که کاسه های گرمتر از آش نیستن چقدر میتونن در مورد این مصوبه وضعیت مخالف داشته باشن. کشورهایی که تلاش میکردن حداقل با دولت روحانی روی خوش نشون بدن و آماده همکاری و همینطور این خواسته رو از دولت ترامپ در طول چند روز گذشته مطرح کردند که فشار تحریم ها رو علیه ایران کم بکنه. حالا با این مصوبه عملا راه گفتگوی آقای روحانی و دولت او با اروپایی ها در مرحله اول به عنوان واسطه و در نهایت با دولت بعدی آمریکا با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشه و این عملا دست دولت رو در انجام گفتگوها میبنده و مجلس رو به نوعی علارغم خواسته دولت وارد این گفتگوها میکنه. این رو من توضیح میدم که برجام به عنوان یک توافق در مجلس ایران تصویب نشده بود، ولی حالا قانونی که پروتکل الحاقی رو اجراش رو عملا لغو میکنه شکل قانون پیدا میکنه و دولت روحانی دیگه نمیتونه توافقهایی با دنیای خارج به عمل بیاره که مغایر با مفاد قانونی باشه. در ماده آخر مصوبه دیروز و امروز مجلس و شورای نگهبان قید شده که عدم اجرای حتی این توافقها میتونه به محکوم شدن کسانی که مجری این طرح هستند به انجام اقدام بسیار تندی است که عملا دولت روحانی رو متوقف خواهد کرد برای هر نوع ابتکاری در جهت برداشتن تحریم ها.
آقای تقی‌زاده، بیایید فرض کنیم که اصلا رهبر جمهوری اسلامی به این قانون چراغ سبز نشون بده، اما اگر این قانون عملی بشه و غنی‌سازی رو ایران آغاز بکنه و از بازرسی بازرسان هم جلوگیری بکنه، خب خود ایران در جهان در چه وضعیتی قرار میگیره دقیقا؟
اشاره کردید که آقای خامنه‌ای اگر که تصمیم بکنه، به نظر میرسه که این تحولات با تایید آقای خامنه‌ای صورت گرفته و احتمالاً آقای روحانی از این اطلاع داره و میدونه که آقای خامنه‌ای موافق این مصوبه است. به این علت من مقدار زیادی نداشتن هماهنگی در تصمیم گیری رو در داخل میبینم که این دست کشورهای خارجی رو برای وارد شدن به گفتگو با حکومت ایران بسته میکنه. اونها واقعا همیشه از این قضیه رنج میبردن که در ایران یک صدایی وجود نداره. کسانی که قدرت در اختیار دارن فقط در درون دولت نیستن. حالا ما این تفاوت ها رو بیشتر میبینیم. اروپایی ها از این قضیه یقینا عصبانی خواهند شد، ناراضی خواهند شد و دچار بی تکلیفی، و اگر دولت بعدی آمریکا روی کار بیاد مشکلاتش برای وارد شدن به گفتگو با جمهوری اسلامی به خصوص با وضعی که دیروز امروز پیش آمده کمتر از اروپایی ها نخواهد بود.
از نارضایتی گفتید، اما چه خواهند کرد دول اروپایی؟
دست روی دست میگذارن، اقدامی نمیتونن انجام بدن. اگر شما به ارقام بودجه‌ای که امروز دولت روحانی به مجلس ارائه کرد نگاه کرده باشید، درش 2 میلیون و 100 هزار هزار بشکه صادرات نفت دیده میشه. معنیش این است که دولت روحانی برای آزادی فروش نفت، یعنی برداشتن تحریم ها، یعنی تقاضای درجه اول دولت حساب باز کرده، در حالی که صادرات نفت ایران الان حد اکثر 100 تا 300 هزار بشکه است. بودجه خودش رو برای سال آینده آقای روحانی مشروط کرده به برداشتن تحریم ها. حالا با وضعی که پیش اومده، کدام کشور اروپایی قادر خواهد بود بانک های خودش و شرکت های تجاری خودش رو تشویق بکنه به گفتگو و معامله با جمهوری اسلامی؟ و در این وضعیتی که اروپا درگیر هست، دولت بعدی آمریکا چه خواهد کرد؟ به نظر من اون چه که عنوان طرح تصویبی مجلس و شورای نگهبان بوده، یعنی برداشتن تحریم ها، در حقیقت اشتباه محاسبه است که سنگ بزرگی در راه گشودن یک مجرای مناسبات بین اروپا و جمهوری اسلامی خواهد انداخت و این وضعیتی است که آمریکا رو هم با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. یعنی اگر آقای بایدن اعلام کرد پیش از اینکه انتخابات رئیس جمهوری تمام بشه، در صورت انتخاب برجام برمیگرده، عملا حالا با مسببه دیروز مجلس برجام به انتها رسیده و رسمیت پیدا کردن این تمام شدن برجام زمانی است که فرصت دو ماهه‌ای که دولت مکلف به عدم اجرای پروتکل الحاقی است. یک بار این کار رو در دولت آقای احمدی نژاد در سال 2007 صورت دادن، ولی تبلیغ بزرگی نکردن. این بار وضعیت برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه کاملا فرق میکنه. اگر قانونی که امروز شورای نگهبان رو تصویب و آقای قالیباف به دولت ابلاغ کرده اجرا بشه در دو ماه آینده، یقینا چراغ قرمزها در منطقه روشن خواهد شد و وضعیت خارجی ایران از شکل اقتصادی به امنیتی تغییر میکنه.
آقای تقی‌زاده، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نام طرحی بود که اکنون به قانون تبدیل شده. اما سوال از شما اینجاست که این کار دولت ایران اگر به اون دست بزنه، چگونه لغو تحریم‌ها رو سبب میشه و چگونه صیانتی از منافع ملت ایران خواهد بود؟
عنوان این مصوبه مجلس و شورای نگهبان به نوعی به استهزا کشیدن وضعیت تحریم هاست. درست در تقابل اون میخواد حرکت بکنه، ولی برای بستن دست دولت واقعا اسمی رو انتخاب کردن برای این مصوبه که در تضاد با محتوایی است که میخوان به موقع اجرا بگذارن. دولت و حکومت ایران به این نتیجه شاید رسیدن که برای داشتن دست پر در مذاکرات احتمالی با اروپا و آمریکا بایستی که سهم هزینه های اونها رو بالا ببرن، ولی بالا بردن سهم این هزینه ها به قیمت کشتن برجام تمام میشه و تیر خلاص این قتل توافق اجرای کردن خروج است یا تعلیق تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی است. اگر امروز یا فردا یا اونطور که قانون گفته دو ماه آینده دولت مبادرت به این کار بکنه، به نظر من تاکید میکنم کمترین وقتی برای برگشتن به مذاکرات مربوط به فعالیت های اتمی بین ایران و اروپا و یا آمریکا وجود نخواهد داشت و آمریکا هرگز قادر نخواهد به توافقی که مرگ اون رو جمهوری اسلامی اعلام میکنه برگرده.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که طرحی بود که اکنون امروز چهارشنبه به قانون بدل شد، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این طرح و این قانون نه تحریم‌ها را لغو خواهد کرد و نه صیانتی از منافع ملت ایران خواهد بود. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون، از عرصه‌های هسته‌ای، سیاسی یا اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر می‌شنوید. اما شما، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اگه این ترور آقای فخری‌زاده را جنایت تلقی میکنن، بعد پس این کشتار سال 67 هم جنایت تلقی کنن، بعد کشتن آقا سلطان و کشتار سال 88 هم جنایت تلقی کنن، اونا که تو زندان کشته شدن مثل زهرا کاظمی جنایت تلقی کنن، اینا که سال 98 سال قبل تو خیابون 1500 نفر من جمله 20 کودک کشتن، اونم به جنایت تلقی کنن.
اشکال اصلی جمهوری اسلامی چه در زمینه‌های امنیتی و چه در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی در اینه که هم خدا رو میخوان هم خرما رو. آقایون میخوان مسئولیت ها رو بدن به کسانی که ذوب شده در ولایت فقیه هستن و هم میخوان این آدم ها شایستگی و لیاقت به خرج بدن. این دوتا با هم نمیخونه. آدم لایق و شایسته و متخصص و درستکار مطیع و منقاد هیچ مقامی نمیشه، چون استقلال فکری داره و به تبع اون توانایی های ویژه.
در شرایطی که واقعا صدای زن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نمیشه و روانشاد بانو رامش هم به همین دلیل از این کار صرف نظر کرد، در این شرایط کار شما خیلی با ارزش و گرانبهاست که داریم به این صورت از این بانوی صدا محفلی ایران حمایت میکنید و الان از این که تقریبا نیم ساعتی که شما مرتب صدای این خواننده خوب داریم به گوش همه شهروندانتون من جمله من میرسه. شاد و سربلند باشین.
من خواستم در گذشت خانم رامش خواننده عزیز ایران رو تسلیت بگم به خانوادش نزدیکانش. خواستم تشکر کنم به خاطر خاطراتی که برای من و همسال من واقعا با ترانهاش درست کرد و یکی از زنان مبارزی بود که به خاطر ممنوع صدا شدن زن کلن در جامعه اسلامی دیگه هیچ وقت حاضر به خوندن نشد. روح شاد.
من خواستم فقط تشکر کنم به خاطر آهنگای زیبایی که از رامش داریم میذاریم. بسیار سپاسگزارم. از تهران زنگ میزنم. اقدس هستم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با وجود اعلام کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا مبنی بر ورود تهران به وضعیت نارنجی از روز شنبه آینده، مقام‌های وزارت بهداشت از ادامه محدودیت‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی خبر می‌دهند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن استودیو همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان تازه‌ترین خبرها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران قرار بده. کیانوش، به شما سلام میکنیم، شبت بخیر و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی. از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب در حالی که فقط 3 روز تا پایان محدودیت‌های فراگیر در تهران در واقع باقی مونده، جامعه پزشکی، رئیس ستاد مقابله با کرونا آقای زاری، آقای نمکی وزیر بهداشت، همه همچنان شرایط رو نگران کننده توصیف می‌کنند و معتقدند که همچنان باید محدودیت‌ها ادامه پیدا کنه. اما در کمال ناباوری دیروز آقای روحانی تهران رو به عنوان منطقه نارنجی اعلام کرد و گفت از شنبه تعدادی از محدودیت ها هم برداشته میشه. خب این تعبیری است که از رنگ نارنجی هست، یعنی شرایط کمی بهتر به نظر میاد و محدودیت ها باید به سمت آسون تر شدن برن. نکته قابل تأمل اینه که آیا طبق تصمیم این جلسه و طبق صحبت های آقای روحانی، تهران آیا واقعا از روز شنبه در وضعیت نارنجی قرار میگیره؟ آیا واقعا تهران از وضعیت قرمز، حتی به نوعی سیاه که این روزها ما ازش حرف می‌زدیم، واقعا خارج شده؟ خب جواب این سوال رو من جستجو کردم. خود آقای زادی در واقع داره تاکید میکنه، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگه شرایط همچنان ناپایدار و شکننده است و ما باید با متانت حساب شده و با برنامه یه لایه بندی شده حرکت کنیم. آقای زادی نگرانه از اینکه روز شنبه در تهران در وضعیت نارنجی قرار بگیره و میگه برخی از محدودیت‌ها مثل برگزاری مراسم آیینی، محدودیت حضور کارمندان در ادارات، منع تردد شبانه باید ادامه داشته باشه، هرچند که از تعداد بعضی از محدودیت‌ها به هر حال بنابر اینه که کاسته بشه و میگه که قطعاً در پس از پایان هفته دیگه وضعیت ها رو بررسی میکنن و محدودیت ها رو متناسب با وضعیت شهرها میگن. اما از این گذشته نگرانی های در واقع دکتر پیام تبرسی رو ما داریم، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از مهمترین بیمارستان ها در تهران، او همین هفته پیش مدام اعلام کرد که همین محدودیت های دو هفته‌ای فقط میتونه یه مسکن باشه، فشار رو کم کنه. الان هم معتقده که وضعیت تهران هنوز نارنجی نشده، به هر حال تعطیلی ها منع تردد و رفت آمد از ساعت 9 شب و کمی کمتر شدن دوره همیای خانوادگی کمی در آمار موثر بوده، اما اگه به این صورت محدودیت ها کنار گذاشته بشه یا کمتر بشه، ما سریع به اوضاع قبل برمیگردیم و حتما او تاکید میکنه که باید حداقل دو هفته دیگه تعطیلی ها ادامه پیدا کنه و میگه که در واقع فقط هم تهران نیست، ما الان در آستارا وضعیت قرمز شده، همه این مملکت به هم ربط داره، نمیتونیم شهرها رو از هم جدا کنیم، هیچ استانی یا شهری جزیره مجزا نیست، به همین دلیل باید سیاستی رو دنبال کنیم که این تعطیلی دو یا سه هفته ای نتیجه مطلوب برسه و یعنی که اوضاع درست نمیشه. و نکته دیگه ای هم که اشاره میکنن ایشون یه که اگر همچین اتفاقی بیفته بعد از دو هفته محدودیت ها برداشته باشه، در واقع هر آنچه در این مدت تلاش کردیم بیفایده بوده، دوباره به روزهای قبل از تعطیلی برمیگردیم و درسته که اینها ممکنه آسیب هایی بزنه و بخش اقتصادی، کسانی که در واقع کسبه ای که کارشون تعطیل شده و اینها، اونها هم عقیده داره که اگه باز بشه بی نتیجه میشه، باید با حمایت دولت تعطیلی ها حتما ادامه پیدا کنه.
کیانوش، با توجه به همه این صحبت ها و انتقاد ها، وضعیت بیمارستان و کادر درمانی الان چگونه است؟
اون هم وضعیت خوبی نداره. همین امروز آقای تبرزی میگه یکی از اعمال محدودیت ها دلیلش این بود که از این فشار طاقت فرسا در واقع کادر درمانی خارج بشه، بیمارستان ها بتونن یه نفسی تازه کنن، پزشکا، پرستارا، که یکی از اهداف این تعطیلی ها بود. ولی آقای تبرزی داره میگه اصلا اوضاع کادر درمان تغییری نکرده، درست آمار بستری کمی واقعا پایین اومده، ولی فشار کار که تحملش عوض نشده، همونقدر فشار رو افتاده، تخت بیمارستان ها که خالی نشدن مثل قبله. تنها فرقی که کرده اینه که قبلا تعداد زیادی از بیماران در پشت در بیمارستان ها تو راه راه میموندن، الان روی تختان و باز هم اینها نیاز به در واقع پرستار و دکتر دارن و هنوز هم این بیمارستان ها به تعادل نرسیدن و وضعیت همچنان وخیمه.
کیانوش، سپاسگزارم از همراهیت با مجله شبانگاهی. عزیزان، از کیانوش فرید همکارم میشنیدیم که از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. هنوز ماجرای قیمت مرغ تمام نشده که تخم مرغ هم از قیمت مرغ پیشی گرفت و به نوشته روزنامه صدای اصلاحات به 40,000 تومان رسید. بازار مرغ این روزها صحنه حضور شهروندان است که باید وقت بگذارن، در صف بایستن و منتظر آمدن مرغ دولتی باشند و در نهایت تعداد مشخصی مرغ دریافت کنند. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
بار 8 تومن، یه بار ساعت 11 تومن.
سه تا. بیشتر از این اگه می‌خواستی فقط یخی 5 تا بدم. گرمه. 18 تومن.
45 تومن. سه تا بیشتر نمیده.
شهروندان سرگردان و فروشندگان مستأصل در بازار مرغ از تجربه خود به صدا و سیمای دولتی ایران گفتند. آن هم در روزهایی که وزارت جهاد کشاورزی مرغ تنظیم بازاری را به میدان فرستاده تا در برابر افزایش قیمتها بایستد. کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است به مکانهای دولتی عرضه مرغ در میدان بهمن، میوه و تره‌بار و قزلقلعه سر زده و شاهد از میان رفتن صف برای تهیه مرغ بوده است.
رو اصاب جا وایستادیم که مرغو بگیریم، نیومده. ولی میدون تره بار میگو 18 و نیم که صف بود، من وای نستادم.
هنوز مشکل تهیه مرغ شهروندان تمام نشده، تخم مرغ هم بالو پر گرفت و با قیمت 40,000 تومان در بازار عرضه شد. قیمت مرغ و تخم مرغ در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مشاهدات یک شهروند در تماس با رادیو فردا.
من از تهران باهاتون تماس میگیرم. مرغ کامل رو من از شهرک اکباتان کیلویی 40,500 تومان خریدم و بال مرغ بسته 900 گرمی و قیمت زده بودن بین 17 10,000 تا 16,000 تومان بود که افزایش قیمت خیلی زیادی داشت. پیش از این هر کیلوی مرغ من 25,000 تومان خریده بودم. تخم مرغ 15 تایی هم 14,000 تومان 14,500 تومان خریدم. تخم مرغ غیر رسمی، البته تخم مرغ رسمی همون تخم مرغ نارنجی، اصلا میتونم بگم وجود نداره.
هرچند دولت حسن روحانی برای مهار تخم مرغ هم قیمتی دستوری تصویب کرده است. محمد رضا طلایی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و هشدار به گران فروشان:
بر اساسی که ما الان قیمت در مادری هست، شونه تخم بین 29 تومن 29.5 تا 30 تومن خواهد بود. بیشتر از این نباید باشه، بیشتر از این باشه گران فروشی.
روزنامه اقتصادی آسیا در عنوان اول خود به نقل از وحید شقاقی شهری که او را اقتصاددان معرفی کرده، انگشت اتهام گرانی ها را به سمت نظام توزیع گرفته که به گفته او احتکار و دلال بازی را به دنبال داشته است. مثلا در گفته های این فروشنده به صدای جمهوری اسلامی: پس از ورود مرغ تنظیمی به بازار دقیق شوید.
الان کلا دولتی مرغ آزاد نه، دولتی میاریم 18500 میفروشیم.
مرغ اصلا نداریم ما، نمیاد. مرغ تعزیراتی ما دارن، مرغ ننفتن، مرغ نیستش دیگه.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گرانی کالاها را به نظام توزیع مربوط میداند.
وقتی شما توی کالا کمبود پیدا میکنی، فرض کنید که ما همه بازرسان بفرستیم که حالا فعالیت هم دارن توی حوزه میکنه، وقتی تقاضا فرض کنید 2 هست عرضه 1 هست یا 1.5 هست، فائده تنگ قیمت های مقدار گرون خواهد شد.
جدای از مسئله کمبود محسوس نهاده های وارداتی دامیست، نهاده هایی که با وارد شدن در فهرست ارز نیمایی بر مشکلات بازار افزودند و به گفته برخی کارشناسان رانت ارزی برای این بازار را به همراه آوردند، همان چیزی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم آن را رد نمی کند.
بالاخره ریشه این کار در دونرخی بوده، نرخ ارزه و تا زمانی هست این فسادان وجود داره.
حالا در کنار این مسئله می توان اشاره خسرو فروغان گرانسایه، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران را هم در نظر گرفت که واردات با موانعی چون نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تحریم‌ها و حمل و نقل هم روبروست. در کنار اینها بالا و پایین شدن قیمت ارز را هم نباید از قلم انداخت، قیمت ارزی که دوباره سینه‌خیز به سمت افزایش می‌رود. اینجاست که به گفته خسرو فروغان گرانسایه در اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌ها با زور و چماق کاهش نمی‌یابد. تجربه محمدعلی اصفهانی مدیر تعزیرات حکومتی هم این مسئله را رد نمی‌کند.
وقتی ما شاهد افزایش قیمت ارز یا حالا عکس کاهش ارزش پول خودمون هستیم، متاسفانه به تبع افزایش قیمت ارز ما شاهد افزایش قیمت کالاها هم هستیم، اما نتیجه عکسش رو متاسفانه ما کمتر میبینیم، به لحاظ اینکه شاید من فکر میکنم که هنوز اون ثبات در بازار حاکم نشده و یه مقداری سلوف و فروشندگان نگران این هستن که اگر کالا رو بخوان ارزون تر بفروشن، اون بحثی که معمولا مطرح میکنن که ممکنه سرمایه‌شون آسیب ببینه دچار مشکل بشه.
داستان دونرخی شدن مرغ، تحرک تخم مرغ و صفهای طویل و زمانکش شاید تجربه تازه‌ای برای شهروندان ایرانی نباشد، اما افزایش 13% قیمت خوراکی‌ها در آبان ماه نسبت به ماه قبل بسیاری از شهروندان را کلافه کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا که دوست داشته باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042-02-21-12-21-12 و 13، هر دو در اختیار شماست. شب و روز گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و همزمان با گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و سازمان جهانی هواشناسی در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی، نخست وزیر نیوزیلند روز چهارشنبه در این کشور وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کرد و به پارلمان کشورش گفته که برای دچار نکردن نسل‌های آینده به رنجی عظیم اقدام فوری لازم است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر نیوزلند گفته که شواهد علمی تغییرات اقلیمی کاملا واضح است و نیوزیلند مجبور است وجود این تهدید را بپذیرد. اولین کشوری که در اردیبهشت سال گذشته با تصویب طرحی وضعیت اضطراری آب و هوایی اعلام کرد بریتانیا بود. از آن تاریخ بیش از 10 کشور به همراه 1800 مقام محلی شهرهای جهان از این الگو پیروی کردند. اجازه بدید که به سراغ کارشناس محیط زیست در ایتالیا اعظم بهرامی بریم. خانم بهرامی، به شما شب بخیر میگیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و قبل از هر چیز از شما بشنویم که این گزارش دقیقاً چه میگوید و وخامت تا به کجاست.
این یه گزارشی که معمولاً در این موقع سال هر سال برگزار میشه، در واقع منتشر میشه، از اعدادی رو در بر میگیره از ژانویه تا اکتبر 2020 و یک پیش گزارشه و گزارش نهایی در ماه مارس یا بهار 2021 منتشر خواهد شد. مجموعی از گزارش‌هایی که سازمان‌های مختلف بین‌المللی در مورد اقیانوس‌ها، در مورد وضعیت قطب شمال، در مورد یخچال‌های طبیعی هیمالیا و آلپ و همینطور وضعیت تپه‌های مرجانی، افزایش دما، میزان دی‌اکسید کربن و اعداد بسیار زیاد دیگه از متغیرهای مربوط به اقلیم و آلودگی هوا رو در بر میگیره و به این ترتیب خب یه مجموعه ایه که میتونه رفرنس و مرجع بسیار مناسبی باشه برای اینکه به نتایج و گزاره‌هایی برسونه ما رو، کما اینکه در این گزارش هم ذکر شده که در واقع ما در دهه‌ای هستیم که داغ‌ترین دوره تاریخ زندگی بشره و امسال جز حتی از 2015 هم که در واقع رکورد گرمترین دور سال رو ثبت شده بود، هم امسال سال گرمتری رو داشتیم. به طور مثال مثلا دمای متوسط قطب شمال چیزی نزدیک 3 درجه افزایش پیدا کرده و حتی در منطقه سیبی تا 5 درجه میرسه و گزارش نشون میده که وضعیت اقیانوس‌ها چطور تغییر کرده و اشاره میکنه به تأثیراتش در حوزه انسانی که خب شامل مهاجرت‌ها به خاطر وجود سیل و خوشسالیه و همینطور اکوسیستم و حیات وحش که چطور گونه‌های مختلفی در معرض انقراض قرار گرفتن. و اتفاقا در همین خصوص هم آقای گوترس امروز یه سخنرانی مفصلی داشتن که در این سخنرانی هم اشاره کردن مشخصا به این دو گزارش و همینطور اینکه ما نیاز داریم که سیستم و نگاهمون رو خصوصا به اقتصاد تغییر بدیم و به جای یک اقتصاد زود بازده بریم به سمت یک اقتصاد پایدار، موردی که کشوری مثل نیوزیلند یا کشوری اتحادیه اروپا حداقل در ظاهر جز برنامه‌های خودشون در سال‌های اخیر اعلام کردن.
خانم بهرامی، اشاره کردید به ظاهر. سیاستگزاران، اونهایی که در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس شرکت کردند و بسیار در مورد مسائل مختلف اقلیمی و آب و هوایی ابراز نگرانی کردند، تا حالا چه کردند؟
این مسئله اقتصاد زود بازده که آقای گوترس بهش اشاره میکنه مسئله بسیار مهمیه، برای اینکه بخش زیادی از اکوسیستم، از پوشش جنگلی تا تغییر کاربری اراضی جنگلی به مثلا کشاورزی و تهیه محصولات برای غذای دام‌ها، اینا موضوعاتیه که شرکت‌های در واقع فرامرزی و بین‌المللی اونها رو اداره می‌کنند و می‌چرخونند و به خاطر این سودی که داشته بسیاری از کشورها از تعهداتشون نسبت به کاهش تخریب جنگل‌ها و همینطور کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بسیار بسیار عقب هستن نسبت به تعهدی که در حداقل در آخرین کنفرانس تغییر اقلیم داشتن و تعهداتی که اونجا داشتن. اما موضوع مهمی که در این مورد وجود داره اینه که کشورهایی در این حوزه، در کشورهایی که در واقع در لیست در حال توسعه به حساب میان، آسیب‌های خیلی بیشتری دیدن، مثل کشورهای شمال آفریقا و کشورهای آسیایی. امسال به طور مثال بیشتر از 1 میلیون نفر فقط در هند مجبور به مهاجرت های داخلی شدن به خاطر وضعیت سیل. به این ترتیب خب موضوعی که اتفاقا در کنفرانس جی 20 هم بهش اشاره شد، این که چطور میخوان خسارت بپردازن کشورهای توسعه یافته مطابق تعهدی که در کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس انجام شد، چطور میخوان تعهداتشون رو برای جبران خسارت به این کشورها پرداخت بکنن با توجه به اینکه میدونیم کووید هم شرایط اقتصادی بسیار کشورها رو شکننده کرده. و مسئله مهاجران اقلیمی که مسئله بسیار مهمیه که اتحادیه اروپا امروز باش به شدت درگیره و آسیب خیلی زیادی رو به کشورهای شمال آفریقا وارد کرده و امروز میره که کشورهای پرجمعیتی مثل فیلیپین، اندونزی و هند رو هم درگیر بکنه. به این ترتیب خب موضوع مهم، موضوعی که در واقع تاثیر تغییر اقلیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم در زندگی انسان‌ها می‌ذاره و خب دولت‌ها موظفن که چه با وضع قوانین و همونطوری که اتفاقا آقای گوترس هم اشاره می‌کنه برای دستیابی به یه توافقی برای کاهش سوخت فسیلی کربن تلاش کنن و یه همسویی مالی رو در واقع در حمایت از تعهداتشون در توافق پاریس بهش دست پیدا بکنن و اینکه مهمتر از همه اینکه ما به یه سازوکاری برسیم که سازگار بکنه وضعیت زندگیمون رو با شرایط نوعی که جهان داره به سمتش حرکت میکنه.
خانم بهرامی، تغییرات فاحش اقلیمی که جهان رو تهدید میکنه از یک سو، اما تا چه حد این تغییرات ایران رو تهدید میکنه یا کرده؟
حتما ایران هم تحت تأثیر نمونه‌هاش رو میتونیم در سیل‌های اخیر ببینیم. مجموعه تغییر الگوی بارش در کوههای زاگرس و حتی در مجموعه کوههای علمکو به این ترتیب که خب اینها برفی که اونجا انباشت میشه در زمستان‌ها تأثیر مستقیم داشتن در ذخیره در واقع منابع آبی زیرزمینی ما و همینطور در حفظ رطوبت خاک. خب این الگوهای بارش در 10 سال 15 سال اخیر به شدت تغییر کرده. وضعیت بارانهای سیلابی در کوتاه زمان استانه مثل استان سیستان و بلوچستان، استانهای مجموعی از استانهای زاگرس‌نشین و حتی استان گلستان رو تحت تاثیر قرار داده. ما آتش‌سوزی بسیار گسترده‌ای داشتیم در سالهای اخیر که تجربه بسیار تلخی بود برای از دست دادن منابع کم جنگلی که در ایران وجود داره، به خاطر اینکه ما در این موقعیت خوشگلیم خوش بیار در واقع هستیم، ولی سوء مدیریت هم رو افزون کرده. یعنی ما از تجربه‌ای که بسیار از کشورهای همسایه خودمون دارن ازش بهره میگیرن در قوانین و حمایت از مجموعه استانها و شهروندانی که بیشتر تحت تاثیر تغییر اقلیم هستن، اون پروژه در ایران انجام نشده و زیرساختش هم وجود نداره. به خاطر همینه که خب ما با مهاجرت‌های بسیار گسترده در ایران مواجه هستیم، با حاشیه نشینی خیلی رو به گسترش که خب تمام اینها از مجموعه روستاها و مناطق کشاورزی خالی خبر میده و موضوع مهم امنیت غذایی و آب که کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه و خصوصا کشورهایی که مدیریت باز و آزادی نسبت حوزه منابع و سرمایه ملی ندارن رو خیلی بیشتر میتونه تحت تاثیر قرار بده و تهدید مهمتری باشه از جمله ایران.
خب از خانم بهرامی تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودن و در مورد گزارشی که به تازگی، یعنی در واقع همین امروز، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و سازمان جهانی هواشناسی در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی منتشر کردن همراه بودن و از این تغییرات میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در 87 سالگی درگذشت. محمد ملکی در سال‌های گذشته و به ویژه از سال 88 که انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به اعتراضات گسترده منتهی شد، بارها بازداشت و روانه زندان شده بود. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس که از دوستان قدیمی محمد ملکی بوده، از او درباره سوابق او پرسیده است.
آشنایی و دوستی ما برمی‌گرده به سال‌های 1939-1940، فعالیت‌های دوره دانشجویی. از اون موقع خیلی دوستی نزدیکی بین ما شکل گرفت. در دوران انقلاب می‌دونید که در سال 1956 جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیسش اعلام شد. طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، دکتر ملکی هم جزء امضا کنندگان این نامه بود و بعد عضو شورای این جمعیت. در دوران انقلاب وقتی که مهندس بازرگان خیلی اصرار میکرد که من یک سمتی رو قبول کنم، من بودم که اسم دکتر ملکی رو به عنوان رئیس دانشگاه به اون پیشنهاد کردم و اون هم پذیرفت و به همین صورت دوستی ما ادامه پیدا کرد. یک سال بعد که موقع اولین انتخابات مجلس شورای ملی بود که بعد اسمش شد مجلس شورای اسلامی، دکتر ملکی و من جزء لیستی بودم که به عنوان کاندیداهای مترقی مبارزه انتخاباتی می‌کردیم که متأسفانه از همون زمان خب مسلم بود که چه حزب جمهوری اسلامی چه گروه‌های دیگه وابسته به حاکمیت اجازه نمی‌دن که اشخاصی مثل دکتر ملکی پاشون به مجلس برسه. بعد مبارزات دکتر ملکی تمام این سال‌ها بعد از انقلاب ادامه داشت، بارها به زندان افتاد و واقعا میتونم بگم که یکی از چهره های نستوه و خستگی ناپذیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران بود. با از دست دادن ملکی، ایران یکی از بزرگترین واقعا شخصیت های خودش رو به عنوان شخصیت مستقل، آزادی خواه و دموکرات از دست داد.
از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان میشنیدیم و فعال حقوق بشر در مورد محمد ملکی. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونم که ما را همراهی کردید و خدا نگهدار تک تک شما.